ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور اوباما تا حال در مورد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم نگرفته است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن در آینه زندگی را داریم. اما قبل از همه از سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از سلطان محمد سرور میشنوید که در انفجار امروز در شهر پشاور حداقل 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. ایران گزارش اخیر ملل متحد درباره حقوق بشر در این کشور را مغرضانه خوانده و رد کرده است. اما پیش از آن نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
سلام شنونده های عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. هیئت اداری ولس جرگی افغانستان از حکومت میخواهد تا هر چه زودتر کاندیدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به این جرگه معرفی کند. و مقامات ترکیه میگویند به زودی قنسولگری این کشور در ولایت هرات باز خواهد شد. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولس جرگی افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا هر چه زودتر کاندیدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به این جرگه معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی فرامین در خصوص کاندیداتوری وزیر امور داخله و لوی سارنوال افغانستان را صادر کرده و این دو نامزد در هفته آینده به این جرگه معرفی خواهند شد. خواست ما این است که به زودی لوی سارنوال وزیر داخله و سرپرست امنیت ملی را برای گرفتن رأی اعتماد به ما معرفی کنند. برای وزارت دفاع هم کرسی را به ما معرفی کند تا ما نهادهای امنیتی را سرپرستی نجات دهیم. تا کنون حکومت افغانستان در مورد معرفی کردن کاندیدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی چیزی نگفته است. با این همه قادر زاده یک عضو ولسی جرگه میگوید حکومت در مورد نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی بحث هایی را انجام داده و فیصله غیر مستقیم نیز در این مورد صورت گرفته است. مقامات ترکیه میگویند به زودی قنسولگری این کشور در ولایت هرات باز خواهد شد. سید علی آکین سفیر ترکیه در کابل این مطلب را در دیدار با محمد آصف رحیمی والی هرات ابراز داشت. سفیر ترکیه میگوید با آغاز کار قنسولگری این کشور در هرات پروازهای مستقیم از استانبول به این ولایت آغاز خواهد شد و همچنان گفت کارهای اداری این قنسولگری از سوی وزارت خارجه ترکیه آغاز شده است. در همین حال والی هرات نیز افتتاح قنسولگری ترکیه در آن ولایت را برای تقویت روابط دو کشور مؤثر می‌خواند. مسئولان اداری هوانوردی ملکی افغانستان از تمام مردم و نهادهای مسئول می‌خواهد تا برای بارندگی‌های شدید همراه با طوفان آماده باشند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در چند روز آینده برخی مناطق افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. قرار گزارش‌ها جبهه‌های ابر و باران توأم با طوفان از غرب، شمال غرب و جنوب غرب وارد کشور می‌شود. چنانچه بارندگی وقفه‌ای در سراسر کشور از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. باران توأم با طوفان در روزهای اخیر در بخش‌های از آسیا از جمله هند و پاکستان جان نزدیک به 40 تن را گرفته و زیان‌های مالی را نیز بر جا گذاشته است. در این حال کمیته ملی حالات اضطرار و مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از آمادگی‌ها در این خصوص اطمینان می‌دهد. این بود خبرهای افغانستان. اکنون خبرهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
در انفجار امروز در شهر پشاور حداقل 15 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در داخل یک سرویس در بازار مزدحم صدر رخ داد. یک افسر پلیس به نام عباس مجید مروت به بخش مشال رادیو آزادی از این واقعه چنین گفت:
دیگه سیټ لاند ای ڈی پلانټ شوی و او چې بیا تقریبا د سنری مسجد
یک بم زیر یک سیت موتر جاسازی شده بود که با رسیدن موتر به نزدیکی مسجد سنیری منفجر شد، ولی راننده شجاع باز هم به رانندگی خود تا به مرکز پلیس غربی ادامه داد. 15 نفر کشته شدند. سرویس در حال انتقال کارمندان حکومتی از منطقه مردان به دفترهایشان در پشاور بود. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ایران گزارش اخیر ملل متحد درباره حقوق بشر در این کشور را مغرضانه خوانده رد کرد. احمد شهید، گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از میزان نهایت بلند اعدام‌ها به خصوص در حق مجرمین نوجوان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. وی در گزارش خود گفته است که حداقل 16 مجرم نوجوان در میان سالهای 2014 و 2015 در ایران اعدام شدند. با اینکه اعدام مجرمان نوجوان طبق قانون بین المللی ممنوع می باشد، ولی ایران یکی از چندین کشور محدود جهان است که باز هم این نوع مجازات در آن نافذ می شود. اما حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که گزارش آقای شهید مغرضانه بوده، اهداف سیاسی را دنبال می کند. او گفت ایران به تعهد خود در زمینه ارتقای حقوق بشر پایبند بوده و مطابق قانون اساسی و ارزش‌های دینی در راستای ارتقای حقوق بنیادین اتباع خود تلاش مستمر می‌کند. حکومت ترکیه سه تن از استادان یک پوانتون را دستگیر کرد. این سه نفر پس از آن به اتهام تبلیغ دهشت افغانی دستگیر شدند که آنها در محضر عام یک اعلامیه را خواندند که در آن توقف عملیات نظامی در مناطق کردنشین کشور خواسته شده است. پلیس یک تبع برتانیه را نیز دستگیر و در محکمه‌ای که حکم بازداشت وی را صادر کرده بود مورد بازپرس قرار داد. حکومت ترکیه حزب کارگران کردستان را در انفجار روز یکشنبه در انقره متهم می‌سازد که در نتیجه آن 37 نفر کشته شد. کسی مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته است. رسانه ها امروز گزارش دادند که یک محصل آمریکایی در کوریای شمالی به خاطر جرایم ضد دولت به 15 سال حبس و شاقه‌کاری محکوم شد. اوتو فریدریک وارن بیر، محصل پوهنتون ویرجینیا، در ماه جنوری گذشته پس از آن بازداشت شد که تلاش کرد یک پوستر شعار تبلیغات دولتی را از هتل خود در پیونگیانگ دزدی کند. این محصل 21 ساله به ارتکاب عمل دشمنانه در برابر دولت متهم شد و ای در نشست مطبوعاتی ماه گذشته به جرم خود اقرار کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. وزارت دفاع آمریکا اظهار می‌دارد رئیس جمهور اوباما تا حال در مورد افزایش سربازان کشورش در افغانستان تصمیم نگرفته است. مانور نظامی روسیه و تاجیکستان در سرحدات افغانستان آغاز شده است. هدف از این مانور چیست؟ خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میگوید
تاجیکستان با افغانستان، بخصوص با مناطق شمالی افغانستان، مرز مشترک دارد و خطر و تهدیدها از آن سوی مرز به گوش میرسد.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. اتحادیه قرضه های کوچک در افغانستان طرحی را برای دسترسی جوانان به منابع مالی روی دست گرفته است. مقامات ولایت غور می گویند برای تامین امنیت این ولایت در تابستان سال جاری آمادگی کامل دارند. یک مقام این ولایت گفت
تدابیر تصامیم را روی دست داریم که ما بتونیم دیگه از امو اخلال اونم جلوگیری کنیم، از تبلیغات روانی اونم جلوگیری کنیم.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد تجلیل از چهارشنبه سوری. یک اشتراک کننده در این جشن در هرات میگوید
ما مردم غم و درد زیاد داریم، بروانه میخواییم که شاد باشیم و یعنی یک شادی مثبت.
و همچنان حقوق اساسی و بشری و زن در آینه زندگی را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما تا حال تصمیم نگرفته است که تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان برای مبارزه با تندروان مسلح افزایش بدهد یا نه. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میخواهد تا به دیگر جنرال تا بدگر جنرال جان نیکلسن قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان فرصت بدهد تا وضعیت عینی این کشور را بررسی کرده و پیشنهاداتش را مطرح کند. و اساس گزارش ها در حال حاضر 13,000 سرباز بین المللی به شمول 9,800 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. ستار فروخ گزارش می دهد.
پیتر کوک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه گفت اجازه دهید تا به جنرال نیکلسن موقع بدهیم که ارزیابی را انجام بدهد و معلوم سازد که آیا به تغییر تعداد نیروها نیاز است و یا نه. بر بنیاد گزارش فرانس پرس، نیکلسن تعهد کرده است که ظرف 90 روز پس از گرفتن مسئولیت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان پیشنهادش را ارائه خواهد کرد. وی در دوم ماه مارچ کارش را به عنوان قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان آغاز کرد. طبق پلان قرار است که رقم نیروهای آمریکایی در اول ماه جنوری سال 2017 از 9800 سرباز به 5500 تن کاهش یابد. اما افزایش تحرکات طالبان مسلح و تصرف شهر کندوز برای مدت کوتاه در جریان سال شمسی از سوی این گروه باعث نگرانی مقامهای نظامی آمریکا شده است. منشی عمومی ناتو دیروز در یک سفر غیر منتظره به افغانستان روی ادامه حمایت این پیمان از نیروهای افغان تاکید کرد. شماری از کارشناسان افغان یک هدف دیدار ینس استولتنبرگ از افغانستان را بررسی وضعیت این کشور می خوانند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت
هدف اساسیش است که از دستاوردها، چالش‌ها و همچنان مشکلات ماموریت قاطعی که فعلا در افغانستان ادامه دارد ارزیابی کنه. این البته از سفر به خاطر آمادگی‌های نشست سران کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای سال جاری در اولن برگزار می‌شود. در این نشست ناتو می‌خواهد که ارزیابی‌های خود و همچنان پیشنهادهای کشورهای عضو ناتو را ریش غور کنه و بررسی کنه و در کناری نظریات و پیشنهادات مردم افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان اهم مستقیما با خود داشته باشه.
ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه دسامبر سال 2014 رسما پایان یافت، اما از آن به بعد طالبان جنگ را گسترش دادند و تلاش میکنند که با استفاده از خلای به میان آمده به پیشروی های دست یابند. حدود 13,000 تن از نیروهای بین المللی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سرگرم آموزش قوای افغان و مشوره‌دهی به آنها هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روسیه و تاجیکستان مانور مشترک نظامی را در سرحدات تاجیکستان با افغانستان دیروز آغاز کرد که این مانور چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. در همین مورد با خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی خورشید همدم صحبتی داشتم و در آغاز از او پرسیدم که چه تعداد سربازان روسیه و تاجیکستان و چه تجهیزات و وسایل در این مانور اشتراک دارند. خورشید همدم گفت
در آزمایش مشترک نظامی نیروهای تاجیکستان و روسیه شروع شده است و این رزمایش در 5 رزمایشگاه جنوب تاجیکستان در ولایت ختلان با استفاده از تکنیکای حربی، چرخبالها و هواپیماهای نظامی جریان دارد که در آن 50,000 نفر از نیروی ذخیروی که از این میان 2,000ش سرباز روسیه هست و همچنین 250 زیرپوش و تانک، 20 هواپیمای جنگی و بمب انداز و بارکش، 12 چرخبال و همچنین هواپیماهای بی سرنشین شرکت میکنند که در مسافه 1000 کیلومتر در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان صورت میگیرد و برای اولین بار در این رزمایش هواپیمای بمب انداز استراتژی تو 95 نیز استفاده میشود.
هدف از این رزمایش در نزدیکی سرحدات افغانستان چی است؟
اصلا این رزمایش یک مانیور هست به خاطر بیشتر به نمایش گذاشتن نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه در مقابل یا در مبارزه علیه تروریسم و همینطور افرادگرایی. و این یک جنگ احتمالی با گروه هایی که قصد ورود به تاجیکستان را دارند و هدف هم جلوگیری از خطر و تهدیدهای احتمالی که میتواند به مرز تاجیکستان و همینطور مرزهای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل وارد شوند.
چرا در امی مقطع در امی زمان امو تیگ رزمایش برگزار می شود؟
بسیار هم سوال بجا و به موقع و منطقی است. اول اینکه تاجیکستان با افغانستان بخصوص با مناطق شمالی افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و خطر و تهدیدها از آن سوی مرز به گوش می رسد و هرچند که مقامات می گویند این یک منیوری از قبل برنامه ریزی شده است، اما من فکر می کنم که بیشتر این خطر و تهدیدهایی که با فعال شدن این گروه های تروریست و افرادگرای نظیر دولت اسلامی و طالبان، فعال شدن این نیروهای تروریست و افرادگرا در آن سوی مرز بیشتر ثابت می سازد عملی شدن این رزمایش را در جنوب تاجیکستان که با مناطق شمال افغانستان هم مرز است.
خورشید همدم خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که در مورد مانور نظامی روسیه و تاجیکستان در سرحدات با افغانستان توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
در روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر موضوع پروسه صلح افغانستان بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی سرخط با استناد به برخی گزارش ها در سرمقالهش نوشته است که طالبان مسلح پس از نشست مخفی با مقامات پاکستانی گفتند که در گفتگوهای صلح اشتراک نمی کنند. سرخط گفته است که طالبان با فشارهایی که از سوی پاکستان بر این گروه وارد شده است، مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. سرمقاله نویس می گوید ممکن طالبان پس از پیشرفت ها در برخی مناطق افغانستان تصمیم به عدم اشتراک در گفتگوهای صلح را گرفته باشند. سرمقاله نویس به سیاست دوگانه پاکستان در موضوع صلح اشاره کرده و گفته است که طالبان در صورت عدم همکاری پاکستان نمی توانند به جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان به این شدت ادامه بدهند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب نوشته است که ملا اختر محمد منصور به خاطر سبوتاژ کردن گفتگوهای صلح از پاکستان بیرون شده است. نویسنده مطلب به نقل از کارشناسان سیاسی نوشته است که ملا منصور به اشاره پاکستان این کشور را ترک گفته تا به جهانیان نشان داده شود که اسلام آباد بر رهبران طالبان نفوذ ندارد. در مطلب به نقل از یک منبع باوری که از وی نام گرفته نشده آمده است که اختر محمد منصور در اوایل به سوی نامعلومی رفته، اما بعداً مشخص گردید که وی به ایران رفته است. اما کابل پوست به نقل از این منبع نوشته که ملا منصور ایران را نیز ترک گفته و حالا در یکی از مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح در افغانستان بسر می برد. این منبع گفته است که بر علاوه ملا اختر محمد منصور، برخی از رهبران دیگر طالب نیز پاکستان را ترک گفته و به سوی نامعلومی رفتند. و روزنامه اصلاح در این باره در مطلب نوشته است هرچند امیدواری ها برای آغاز گفتگوهای صلح وجود دارد، اما طالبان بر شرایط قبلیشان در این مورد تاکید کردند. در مطلب آمده است که پاکستان می تواند نقش مهمی را در پروسه صلح افغانستان ایفا کند، اما این کشور با این روند بازی می کند و هرگز نمی خواهد تا این پروسه به موفقیت برسد. اصلاح نوشته است که اگر نشست‌های چهار جانبه درباره صلح نتیجه ندهد و پاکستان رهبران طالبان را به میز مذاکره نکشاند، این کشور اعتمادش را در سطح جهان به گونه کامل از دست خواهد داد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنوندگان گرامی، ساعت خبری رادیو آزادی امروز از ساعت 5 تا 6 به نشر می‌رسد که احمد جعفر احمدی مطالب جالب را در آن گرده هم آورده است. اتحادیه قرض دهندگان کوچک می‌گوید روی طرز العمل کار می‌کند تا دسترسی جوانان به منابع مالی آسان‌تر شود. مسئولین این اتحادیه روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت در کابل گفتند که هدف از این برنامه خودکفایی جوانان در بخش مالی است. در این حال معینیت امور جوانان میگوید با اساس این برنامه به آن در جوانانی که میخواهند تجارت کنند منابع مالی فراهم میشود. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
هرچند فیصدی عمده نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهد، اما پس از ناامنی بیکاری از چالش های عمده در برابر آنان است و جوانان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو ساخته است. اکنون اتحادیه قرضهای کوچک افغانستان میگوید روی طرز عملی کار میکند تا جوانان به سادگی بتوانند به منابع مختلف مالی جهت اخذ قرضهای کوچک دسترسی پیدا کنند. حشمت سیرامرخیل روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که هدف این برنامه فراهم ساختن زمینه های کاری برای جوانان و انکشاف سرمایه گذاری آنان است.
می خواهیم بنیادهای مالی را که هست بدوانند در درازمدت سهولتها را به جوانان مهیا سازند تا خودشان خودکفا شده و تجارتهایشان را به وجود آورند.
آقای امرخیل گفت که این قرضها مطابق با احکام شریعت بوده و بیشتر برای کار در زمینه های تجارت، زراعت و بخشهای دیگر به جوانان داده می شود و افزود که این قرضها به 3 بخش تقسیم شده که قرضهای کوچک و نیمه متوسط به افراد و قرضهای متوسط برای شرکتها و برخی نهادها داده می شود. به اساس گفته های مسئولین اتحادیه قرضهای کوچک افغانستان، قرضهای کوچک از 10,000 تا 30,000 افغانی، قرضهای نیمه متوسط از 50 تا 100,000 افغانی و قرضهای متوسط از 100,000 تا 1,000,000 افغانی در نظر گرفته شده است. آنان همچنان گفتند که این قرضها تحت نظارت وزارت مالیه از پولهای کمک به افغانستان تادیه می گردد. این برنامه با همکاری معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان طرح شده است. در این حال حضرت الله شریفی مسئول معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این قرضها جوانان را در زمینه طرحهای عملی و سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
ما در این عرصه کار میکنیم که چطور بتوانیم تا استعدادهای جوانان را انکشاف دهیم و جوانان کشور ما از سرمایه استفاده کنند که از سوی نهادهای داخلی ایجاد میشود.
به گفته اتحادیه قرضهای کوچک تا اکنون حدود 478,000 تن و نهادها 9 میلیارد افغانی از طریق این برنامه قرضهای کوچک دریافت نموده و در کشور سرمایه گذاری کردند. با در نظر داشت ارقام بلند بیکاری، جوانان در افغانستان تطبیق شدن چنین برنامه ها را گام مهم می دانند و تاکید می کنند که این برنامه باید بیشتر از حال گسترش یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقامات امنیتی ولایت غور از آمادگی های لازم برای مبارزه با مخالفین دولت در این ولایت خبر میدن. آنها میگویند که در چند ماه زمستان تمام ولسوالی های این ولایت را مجهز نمودن و در نظر دارند تا جهت سرکوب کردن مخالفین مسلح عملیات های سنگین را راه اندازی کنند. آنها به تمام باشنده های این ولایت اطمینان می دهند که امنیت این ولایت در سال جدید به گونه بهتر از گذشته ها تامین خواهد شد. عبدالقادر غفوری از غور گزارش دارد با این شرح.
گسترش ناامنی ها و موجودیت مخالفین مسلح دولت و همچنان تشکیل حکومت های موازی از سوی قماندان های مسلح خودسر در چند سال اخیر اکثرا فصل بهار را برای باشندگان این ولایت درد سرساز کرده است. اما این بار مسئولان امنیتی در غور با اطمینان کامل میگن که در سال جدید 1395 آمادگی های لازم برای سرکوب مخالفین در سرتاسر این ولایت گرفته شده است. محمد زمان عظیمی سرپرست قماندانی امنی غور در صحبت به رادیو آزادی میگوید تمام ولسوالی های این ولایت اکنون جهاز و آمادگی هر نوع مبارزه را علیه مخالفین مسلح دارند. به گفته آقای عظیمی آمادگی ها برای عملیات های تصفیوی در مناطق طالب نشین این ولایت اتخاذ گرده و در سال جدید این مناطق از وجود مخالفین پاکسازی خواهد شد.
ما طی 6 ماه ولسوالی های خود مکمل تقویه کردیم، اکمال کردیم، چی از لحاظ نظامی و چی از لحاظ آشا، ولی ما تدابیر تصامیم را روی دست داریم که ما بتونیم دیگه از امو اخلال اونم جلوگیری کنیم، از تبلیغات روانی اونم جلوگیری کنیم و تمام قرارگاه ها و لانه هایی که اونا دائمی در مرغاب دارن، در غلمین دارن، در شخصنه دارن، در سرتایده دارن، در سینه سنگان پسابند دارن. ما انشالله پرگرام های عملیاتی و عملیاتی های تصفیه‌ای در اونجا تپلان داریم، روی دست داریم.
اما بر علاوه طالبان که دست به نایم نمیزنند، موجودیت بیش از 10,000 فرد مسلح خودسر در قالب بیش از 100 گروه نیز یکی از پرچالش ترین مسائل است که زمینه گسترش نایمنی ها در غور شده است. ولی به گفته سرپرست قماندانی امنی غور، آنها همچنان پلان های را روی دست دارند که در سال جدید قماندان های مسلح غیر مسئولی که دست به اخاذی بازار و اذیت مردم میزنند نیز خالص سلام نمایند. آقای عظیمی میگوید
اوید قماندانان و افراد مسلح غیر مسئولی که در نایمنی ها دخیل باشند، بالای مردم ظلم کنند، قانون شکنی کنند، ما تصمیم داریم که او مردم رو خلی سلا کنیم و او مردم رو بشنگل قانون بسپاریم.
خبرها از آمادگی های لازم برای سرکوبی مخالفین در حال به گوش می رسد که چند قبل شماری از اعضای شورای ولایتی غور و باشندای این ولایت از موجودیت گروهی داعش در برخی از ولسوالی های غور ابراز نگرانی کرده بودند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
با افزایش استفاده از زغال سنگ در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان، مصرف هیزم کوهی در این ولسوالی ها به شدت کاهش یافته است. مردم می گویند اگر این معادن درست به کار انداخته شوند، 90% از قطع جنگلان جلوگیری می‌گردد. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
از چند سالی بدین سو که معادن از زغال سنگ در دره اندراب ولایت بغلان کشف و استخراج شده، استفاده از چوب کوهی هم در این مناطق به شدت کاهش یافته است. مردم میگویند چندین معدن فعال از زغال سنگ در دره اندراب به خصوص در ولسوالی دهسالا وجود دارند که اگر این معادن به صورت درست استخراج و در دسترس همگان قرار بگیرند، دیگر نیازی به قطع جنگلات و استفاده زیاد از هیزم کوهی دیدن نمی شود و به زودی هزاران هکتار جنگل نابود شده این مناطق دوباره احیا می گردند. آنها میگویند استفاده از زغال سنگ برایشان خیلی مفید و راحت است تا آوردن چوب از کوههای بلند.
منطقه زمانکور است که در او قسمت یک زغال سنگ پیدا شد، اما محیط منطقه که از این زغال سنگ استفاده میکنه تقریبا 80% از جنگلات کوه مردم مال خود گرفته.
این زغال سنگ که در اولوگک است فعلا استخراج دی توسط مردم صورت میگیره. مردم این زغال سنگ را توسط موتر، توسط اغلاق انتقال میتن به دیهات. تدرجات خوبی استفاده از زغال سنگ سبب 50% مانع قطع جنگلات در
ولسوالی اندراب. در پل خمری مرکزی ولایت بغلان قیمت یک تن زغال 6000 افغانی است، ولی در ولسوالی های سیگانه اندراب از 200 افغانی تا 3500 افغانی، البته در ساحات نزدیک به معادن ارزان و در مناطق دور قیمت تر می باشد. گفته می شود این معادن که به صورت غیر فنی استخراج می شوند در اختیار مردم قرار دارند و دولت هم سهم ناچیزی از آن می گیرد. این معادن که بعضشان قدیمی و تعدادی هم در سالهای اخیر کشف و مورد استفاده قرار گرفته اند، در قریه های آلوگک ولسوالی دهسالا، سای خوشدره ولسوالی بنو و در قریه در ولسوالی پل حصار قرار دارند. گفته می شود با روی آوری مردم در استفاده از زغال سنگ، مصرف چوب کوهی در همین ولسوالی های سیگانه اندراب خیلی کم شده و امیدواری های زیادی وجود دارد که به زودی جنگلات نابود شده اندراب دوباره احیا گردند. ولسوالی های نهرین و تالاب برفک نیز که معادن فعال از زغال سنگ را دارند، قطع جنگلات کوهی در آنها نیز به دلیل همین استفاده روزافزون از زغال سنگ کاملا کاهش یافته و در حال حاضر جنگلات در این ولسوالی ها به خوبی در حال احیا شدن می باشند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد. در این برنامه موضوع گزارش تازه نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان که گفته است افغانستان به 5 چالش روبروست مورد بحث قرار می‌گیرد. مهمترین موضوعی که هست عدم امنیت و کندی پروسه صلح می باشد. به برنامه رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و سوال ها و نظریاتتان را در میان بگذارید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. سلطان محمد سرور در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
اداره هواشناسی افغانستان از تمام مردم و نهادهای مسئول می خواهد تا برای بارندگی های شدید همراه با طوفان آماده باشند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که کاندیدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را هرچی زودتر معرفی کند. مقامات ترکی می گویند که به زودی قنسولگری این کشور در هرات افتتاح خواهد شد. در انفجار امروز در شهر پشاور حداقل 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. ایران گزارش اخیر ملل متحد درباره حقوق بشر در این کشور را مغرضانه خوانده رد کرد. رسانه ها امروز گزارش دادند که یک محصل آمریکایی در کره شمالی به خاطر جرایم ضد دولت به 15 سال حبس و شاخه‌کاری محکوم شد. حکومت اندونزیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور 2 نفر از چینایی‌های اویغور تبار را که با یک شبکه شبه نظامیان ارتباط داشتند به قتل رسانیدند. و بازی میان تیم کرکت پاکستان و بنگلادش در مسابقات جام جهانی 20 اووره در هند جریان دارد. تیم پاکستان در 16 اوور با از دست دادن 2 بازیکن خود 157 رنز یا امتیاز دارد. تیم افغانستان ضمن این مسابقات فردا به مساف سریلانکا می رود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم از رادیو آزادی زکیه حکیمی خبرهای اقتصادی را پیشکش می‌کند.
گفته می شود که رئیس جمهور اشرف غنی جمعه آینده با نماینده های سکتور خصوصی دیدار کند. سیام الدین پسرلی مسئول ارتباطات عامه اتاق تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در این دیدار به مشکلات تاجران، باغداران و کسبکاران رسیدگی کرده و به خاطر افزایش صادرات و تقویت تولیدات داخلی هم صحبت خواهد کرد. آقای پسرلی می گوید که در این نشست در بخش افزایش فعالیت های تاجران در مورد پلان های جدید هم معلومات ارائه می کند. در این نشست مقامات سکتور اقتصادی هم اشتراک داشتند. وزیر وزارت مالیه افغانستان در دیدار با رئیس بانک انکشاف آسیایی برای ساخت پروژه‌های زیربنایی در کشور خواستار کمک شد. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این دیدار رئیس بانک انکشافی آسیایی برای ساخت پروژه‌های زیربنایی در افغانستان وعده کمک داد. آقای عبدالرحیم زای میگوید که بانک انکشافی آسیایی در افغانستان به خاطر تولید انرژی برق، تولید گاز، منابع طبیعی و بخش‌های دیگر کمک‌های خود را دوام خواهد داد.
رئیس بانک انکشاف آسیایی یک بار دیگر تعهد کرد که در بخش ساخت پروژه‌های زیربنایی در افغانستان کمک‌های خود را دوام می‌دهد. این بانک معمولاً در بخش‌های تولید انرژی، زراعت و ترانسپورت به افغانستان کمک می‌کند.
مقامات می‌گویند که در 14 سال گذشته بانک انکشافی آسیایی از بزرگترین کمک کننده‌های افغانستان به شمار می‌رود و همچنان شمار پروژه‌های خرد و بزرگ به کمک این بانک عملی گردیده است. شورای عالی اتاق تجارت و صنایع میگوید که سال گذشته در جریان پروگرام ها شماری از زنان به آموزش تجارت دسترسی پیدا کردند. حسین اندر سخنگوی این شورا در صحبت به رادیو آزادی گفت که وزارت زنان از طریق پروگرام های پروموت و دیگر مؤسسه های خیریه در بخش تجارت به زنان آموزش داده است. خانم اندرابی میگوید که در 4 ولایت حدود 200 زن در این برنامه ها آموزش دیدند و با آنان کمک های مالی هم صورت گرفته و این خانم ها فعالیت های اقتصادی خود را آغاز کردند. خانم اندرابی می افزاید که همکنون زنان تجارت پیشه در افغانستان با مشکلات امنیتی و مالی روبرو هستند و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک پوند 96 افغانی و 50 پول، یک یورو 75 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 کلدار پاکستانی 644 افغانی و 1000 تومان ایران 19 افغانی و 90 پول.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جشن چهارشنبه سوری در حاشیه یکی از پارک‌های بزرگ شهر هرات تجلیل شد. شماری از جوانان هرات به پیشواز از نوروز با آتش‌بازی، رقص و پایکوبی پرداختند. برگزار کنندگان میگویند مراسم چهارشنبه سوری پیشینه بزرگ تاریخی در این سرزمین دارد، اما ایده هم این گونه مراسم را مخالف با شریعت اسلامی میدانند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
جشن چهارشنبه سوری با آهنگای کلاسیک محلی هراتی هم را بود، اما این بار گسترده تر نسبت به سالهای گذشته انجام یافت. شمار از جوانان هراتی همراه با تعدادی از فرهنگیان با شعله‌ور ساختن آتش به شادی پرداختند. نظیر احمد راها، یک از برگزار کنندگان این برنامه، تاکید دارد که تجدید از چهارشنبه سوری در این سرزمین پیشینه تاریخی دارد.
چهارشنبه سوری اساساً ریشه در تاریخ این سرزمین داره و به عنوان جشنی که در آستانه بهار خوش آمدگویی و بهار است تجلیل میشه آتش در این چهارشنبه سوری و یک سنت دیرینه مردم این سرزمین است.
اما بعضی دیگر به این باورند که این گونه مراسم بیشتر جنبه تفریحی و خوشگذرانی دارد. آنان میگویند تلاش میکنند با شرکت در این گونه مراسم از صدای انفجار و انتحار دوری کنند.
من فکر میکنم فرهنگ به نام چهارشنبه سوری جدید است به هرات. مردم میآیند به خاطر خوشگذرانی بدون از اینکه یک سابقه از رفهم که از کجا شروع شده.
ما مردم غم و درد زیاد داریم، بربانه میخوایم که شاد باشیم و یعنی یک شادی مثبت میان جوانا خوشحالی میکنن در کنار از او آتش هم است.
با وجودی که برگزار کنندگان این برنامه تأکید دارند که تجلیل از چهارشنبه سوری در این سرزمین به گذشته‌های بسیار دور برمی‌گردد، اما این برنامه حدود 5 سال می‌شود که در شهر هرات برگزار می‌شود. شمار به این باورند که جشن چهارشنبه سوری بیشتر در ایران انجام می‌یابد و هرات با داشتن سرحد مشترک با ایران از این امر متاثر گردیده است. اما این موضوع حالا با واکنش حامیان جشن چهارشنبه سوری در هرات مواجه شده است. خیر احمد ساکرمل پافشاری می کند که این مراسم ریشه در آریانای وقت داشته است و شمار تلاش می ورزند که بعضی از داشتهای این سرزمین را به کشورهای بیرونی نسبت دهند.
ما باید فرهنگ آریایی را در این ملک نادیده بسازیم. ما نباید وابسته به کشورهایی باشیم که خیلی ها ما رو برچسب میزنن که این فرهنگ از ماست، در حالی که خواستگاه و مادر اینچنین فرهنگا هرات است، بلخ است، کابل است.
بعضی را عقیده به این است که گذشتن از روی آتش تنها عمل پیروان ادیان زردشت و آتش پرست است که گفته می شود شمار از این افراد هنوز هم در ایران بوده باش دارند. عبدالاحد رحمانی، یک از آگاهان امور دینی، این برنامه را مغایر با اساسات دین اسلام می‌خواند. آقای رحمانی نمی‌پذیرد که بازی با آتش از جمله عنعنات مردم این سرزمین باشد، بلکه به گفته او این حرکت جزء عبادات مشرکین به شمار می‌رود.
شکی نیست که نه تنها مغایرت با دین داره، بلکه مخالف سری نسل سری قرآن، به خاطر که این از جمله عنعنات و رسومات نیست، بلکه از جمله عبادات مشرکینه.
در چند سال قبل هم شماری از علمای دین در ولایت هرات به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در هرات مخالفت نشان دادند، با آن هم این برنامه انجام شد. نظیر احمد راها، یک از برگزار کنندگان اصلی چهارشنبه سوری در هرات، میگوید در آغاز این برنامه را با 12 تن جشن گرفتند، اما با گذشت هر سال علاقمندان آن افزایش یافت. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد عالم رحمانیار میزبان برنامه رهبران زن است و مصاحبه دارد با خانم نجیبه قریشی. اما قبل از آن لیزا حیدری برنامه حقوق بشری و اساسی را پیشکش می‌کند.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. در برنامه این هفته روی وضعیت زندگی اطفال در افغانستان صحبت می کنیم. این که این اطفال چقدر به حقوق اساسی و بشری خود دسترسی دارند، عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و در این مورد بر ما پاسخ ارائه می کند.
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، در پاسخ به سوال شما باید یادآور شویم که اطفال به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان متاسفانه با چالش‌ها و ناملایمات زیادی روبرو هستند، به خصوص در جنگ تعمیلی و بیشتر از او که هنوز افغانستان درگیر جنگ است. متاسفانه اثرات شوم و ناگوار را بر ابعاد مختلف زندگی افغان‌ها به جا گذاشته که اطفال هم بیشتر آسیب از جنگ و بدبختی را دیدند. از تلفات اطفال در جریان درگیری و منازعات مسلحانه گرفته تا معلولیت و جراحت اطفال و همچنان بی‌جا شدن اطفال از محیط‌های اصلی با خانواده‌هایشان، اینا کلن اثرات شومی بوده که برای اطفال بجا گذاشته شده و در ضمن دسترسی اطفال به حق تعلیم و تربیه و همچنان حقوق اساسی دیگرشان مثل حق صحت، حق تفریح و ورزش سالم از اینا گرفتن. اطفال همونطور که گفتیم با توجه به استراتژی که وزارت کار و امور اجتماعی تهیه کرده، استراتژی اطفال معرض به خطر 23 کاتگوری اطفال معرض به خطر شناسایی کرده که در کل اطفال آسیب پذیر است، به خصوص 23 کاتگوری که شامل اطفال متخلف از قانون گرفته تا اطفال یتیم و بی سرپرست که در پرورشگاه به سر میبرند. به این ترتیب اطفالی که تگدیگری میکنن، کارهای شاقر انجام میدن، اطفالی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن و میگیرن و مورد تجاوزات جنسی، قاچاق، اطفالی که در معرض قاچاق و اختطاف قرار دارن و اطفالی که اعتیاد به مواد مخدر دارن و کاتگوری های مختلف که از جمله از این کاتگوری های آسیب پذیری اطفال یکی هم استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه است یا اثرات پیامدهای شوم جنگ بالای اطفال است. و این در حالی است که با توجه به چهار اصل اساسی کنوانسون حقوق طفل که عبارت از حق بقا و انکشاف، حق منافع اولیای طفل، عدم تبعیض و حق سهمگیری و مشارکت اطفال است، در مغایرت کلی و سری با این چهار اصل قرار داره و در ضمن از او در پروتکل زمیموی کنوانسون حقوق طفل که یکی از پروتکل‌های از زمیموی از او هم منع شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه است که کلا منع کرده استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه، چون جنگ بازیچه اطفال نیست و نباید اطفال در او گماشته شوند، بر شکل چی به شکل مستقیم و غیر مستقیم باید باشن. قطعنامه 1612 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که پاس شده در 26 جولای 2005 با اکثریت آرای مطلق تعداد از شرکت کننده که 15 عضو بدون اصلی و غیر دائمی می باشه بدون رأی مستنکف و رأی مخالف به تصویب رسیده، در اونجا هم 6 گونه تخطی عمده را که بر علی اطفال اعمال میشه در جریان منازعات مصالحانه اونجا شناسایی کرده که یا باید کلا جلوگیری شوه و دولت های عضو باید توجه جدی را به خرج بدن تا اطفال قربانی از این نشکه، که از جمله از اون قتل و جرح اطفال است که در جریان منازعات مصالحانه اطفال نباید به قتل برسن و یا مجروح شوند.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را شما می توانید که هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. در برنامه این هفته روی وضعیت اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه در کشور با عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای عابد، افغانستان تا حال چقدر توانسته تا از استفاده اطفال در منازعات مسلحانه جلوگیری بکند؟
دولت افغانستان با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق طفل به عنوان یکی از اسناد الزام آور بین المللی پذیرفته و الحاق خود به او اعلان کرده و ملزم به رعایت مفاد او در قلمرو مطبوعی خود می باشه و در قانون اساسی هم در ماده 7 اونجا تسجیل است که دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول میثاقهای بین المللی که دولت افغانستان به او الحاق کرده و اعلامیه جانی حقوق بشر رعایت میکنه. وی تضمینی است، تضمین اساسی در قانون اساسی برای رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی و خصوص کنوانسیون حقوق طفل و از اینکه دولت افغانستان نامش در بلک لیست سازمان ملل متحد از نایی استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه شامل بود، در 3 جنوری 2011 یک تفاهمنامه بین دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به امضا رسید که به اساس از تفاهمنامه دولت ملزم دانسته شد که تا ختم سال 2011 باید تمام اطفالی که در قوای مسلح افغانستان است هم از پلیس و اردو امنیت ملی اینا رو باید شناسایی کرده و اخراج کنه که پروسه خوشبختانه تا ختم سال 2011 به شکل موافقانه اجرا شد، ولی با وجود از اون بعدن دیده شد که در صفوف پلیس محلی هنوز هم از اطفال استفاده صورت میگیره و حتی قضایایی را ما داشتیم که در ولایت قندار یک طفل را که در سن 12 الی 13 سال بود اینا را استفاده کرده بودن در صفوف پلیس محلی بعد اینکه باعث قتل هم سنگر خود میشه توسط محاکم تحتانی ابتدایی و استیناف قندار به 4 سال عجز محکوم میشه و بعد دوسیه زی وقتی که به استر محکمه مواصلت میکنه در اینجا به 8 سال خلاف قانون محکوم به مجازات میشه که یکی همی استخدام ازی در صفوف پلیس محلی خلاف قانون بود و بعدن موضوع ازی که مجازات بیش از حد که در قانون با توجه به کاتگوری سنی ازی و شدت خفت تخلفی که انجام داده بود از 5 سال اضافه تر نبود، ولی برای 8 سال حکم کرده بود که ما دادخواهی کردیم که باید تجدید نظر شه و برای حکم استر محکمه. وی از اثرات شومش است، هرچند که به اثر فشارهایی که برای دولت افغانستان بود سال قبل خوشبختانه یک قانونی که به قانون من استخدام و استفاده از اطفال بود در 7 ماده به تصویب رسید که در مرحله تحقیقش ما حضور داشتیم و در اونجا ما بالایشان تعمیل کردیم که نه تنها که بود رسمی استخدام و باید در نظر بگیریم، مرنه استفاده از اطفال به عنوان مخبر، خبررسان، آشپز و یام باید منع شود که در این قانون خوشبختانه گنجانیده شده و برای کسی که از مسئولین امنیتی که از اطفال استفاده میکنند در صفوف قوای مسلح بس 6 ماه الی 1 سال مجازات پیش بینی شده. یک تضمین بسیار خوبی است برای رعایت کنوانسیون حقوق طفل در این راستا و امیدوار هستیم که دولت باید با جدیت اقدام کنه تا تلفات اطفال در جریان منازعات مسلحانه بعد اقل کاهش پیدا کنه.
تشکر عابد صاحب. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که به چه تعداد اطفال در حال حاضر در افغانستان متاثر هستند از ناامنی ها؟
نظر بر ارقامی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده، 6 ماه از این سال از سرطان الی ختم قوس آمار را که ما به دست داریم حدود 5077 مورد میشد مجموع تلفات که از جمله از 1642 موردش کشته و 3429 زخمی و از بین از 425 نظیر طفل تشکیل می دهد که 145 کشته و 280 مورد زخمی است که در کل ارقام از این نظر به مقایسه سال قبل حدود 31% افزایش نشان می دهد که بسیار جای نگرانی است و به اثر دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدواری به این وجود داره که دولت هم پابند به اصول ارزش های حقوق بشری به خصوص حقوق بشر دوستانه بین المللی باشه تا آمار تلفات در کل از افراد ملکی به خصوص از اطفال کاهش چشمگیری داشته باشه و همیشه تاکید ما از طرفین درگیر چی دولت است چی طرفش مخالفین مسلحانه است خواست مایی است که باید در جریان منازعات مسلحانه حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی که استوار بر همون 4 کنوانسیون ژنو است که در سال 1949 به تصویب رسیده و در ماده 3 از او مشترک است که باید در جریان منازعات مسلحانه افراد ملکی را باید حمایت صورت بگیره و نباید قربانی شوند یا رعایت کنند.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای عابد و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. در برنامه این هفته روی وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه با عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن
با عرض سلام به پیشگاه شنوندگان رادیو آزادی، اینک می پردازیم به نشر برنامه رهبران زن که این بار در این برنامه خانم نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان را دعوت کردیم که درباره کار و فعالیت زنان ولایت جوزجان معلومات ارائه می کند. خانم نجیبه قریشی مکتب ابتدایی و متوسطه را در کابل خوانده و از لیسه ستاره فاریاب از صنف 12 فارغ گردیده و فاکولته را نیز در آن ولایت به اتمام رسانده است. خانم قریشی بعد از فراغت از تحصیلات عالی در ولایات بلخ و جوزجان به صفت معلم ایفای وظیفه نموده است. شما چگونه به حمای اطفال را یافتین و چه خدماتی را به آنجا به نفع مردم ولایت جوزجان انجام دادین؟
دیدم که نام خدا اولادای ما زیاد بود، هر کدامشان محصل شدن. اینا از خودم از تربیت از ماموریت عمومی کودکستان استفاده دادم و بازم علاقمند معروف شدم در سبد چلدرن حمای اطفال دادم. و در اونجا من موفق شدم به صفت تیم لیدر بسیسی مکتب سطح شهر به اصطلاح طرف ایدمالله و بابالی و قزانچی یکباغ و همسال از این میرویس مینه مولانا عزب به اصطلاح به بسیسی مکتب یا بسیدو مکتب من تحت پوشی من بود که من میرفتم از تدریس معلم صاحبا و اعضای تیمی ما بودن اونا را نظارت و ارزیابی میکردیم به حیث تیم لیدر. در اسنای کی وظیفه در بخش سبد چلدرن داشتم در سال 1398 از طرف مقامات بالا از ما باز دوباره تقاضا کردن که تو من حیث رئیس امور زنان سرپرست معرفی میکنیم. به خاطر از اینکه من اشد ضرورت داشتم که باید کار بکنم، من معذرت خواستم، میتونم از طریق رقابت آزاد از طریق پیارار میتونم که من به صفت رئیس امور زنان اگر شما هم لازم میبینین بیایم. و اونا قبول کردن من به خاطر اینکه بست ریاست امور زنان ولایت جوزجان در اعلان گذاشته شده بود و فرم گرفتم. بالاخره وقت میاد تکمیل فرم ما تکمیل شد، از مرکز زنگ آمد، در اونجا 3 نفر از طبقه اوناس ما اشتراک کردیم در رقابت آزاد، از جمله من کامیاب شدم.
چند سال میشه که شما به حیث رئیس امور زنان در جوزجان ایفای وظیفه میکنین؟
از سال 1389 8 عقرب تا کنون تقریبا اون 5-5.5 سال میشه من حیث رئیس امور زنان ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنم.
مدیریت های زیردستان من حیث یک رئیس چگونه راهنمایی میکنین؟
تشکر. به خاطر که مطابق لایحه وظایف مدیریت های ما کاراشون مشخص است که در اصل من قرار دارم من حیث یک مدیر یا من حیث یک راهنما کننده اونا را نظارت و کنترل میکنم یا مدیریت میکنم. هر مدیریت مطابق لایحه وظایف خود پیش میره و در اسنایی که کار میشه واقعا من حیث رئیس امور زنان در تمام امورات، چه در بخش مالی و اداری باشه، چه در بخش مدیریت حقوق، آگاهی عامه، احیای پلان، دمی بخشا کارهایی که به خاطر که تشکیل ما بسیار خرد است ولی کار ما بسیار وسیع نیم، بدنی جامعه را ریاست امور زنان به اصطلاح زن تشکیل میده که نمایندگی از زن میکنیم، در اینجا ما ایفای وظیفه میکنیم.
به نظر شما چی برتری بین مرد و زن در قسمت مدیریت خوب وجود داره؟
تشکر. گرچه من هیچ وقت نمیگم که برتری بین زن و مرد است، هیچ وقت بهتری بین زن و مرد نمی باشد، ولی صرف بهتری ما به تقوا و پرهیزگاری ما هست به پیش خداوندم. و در اینجا من گفته میتونم که مردا برادرای ما اما قسمی که استعدادش دارن، زنا هم استعداد امور داره. یک خانم امور یک منزل ترتیب تنظیم میکنه، برای وضعی که در امور منزل کار میکنه و بیرون از منزل هم کار میکنه. و زنا هم میتونن مثل برادر خود، مثل برادرای خود در یک ریاست قرار بگیرن، به یک رهبریت قرار بکنن و او را منحیث به یک سیستماتیک منظم رهبری بکنن.
چه فکر میکنین؟ آیا فرصت کاری به دختر خانم ها نسبت به گذشته در حال حاضر داده شده یا خیر؟
ما افسری داریم یا پلیسی داریم که در مسائل حل پرابلمای خانم ها کار میکنن. صاحب جان میبینین که چندین سال میشه در بخش پلیس کار میکنن، برای ازی تعداد زیاد کثیری از دختر خانم ها در بخش افسر پلیس کار میکنن. اینمی همگی همیشه که مساعد شده، کار زمان وقت فرصت داده شده به دختر خانمای ما در هر بخش برن. وکیلای مدافی داریم از طبقه اوناست.
به خاطر بهبود وضعیت زنان شما چی کارهایی را انجام دادین؟
من مختصرا فشرده یک چند برنامه یادآور میشم. در ولسوالی خوجادوکو، فیض‌آباد، خانقاه، مردیان، آقچه بعضی برنامه های از دفتر یونس یونوپیس پروژه های روستایی را داریم در بخش قالین بافی، شال بافی، گلدوزی، خیاطی و همچنان چرمه دوزی. برای ودی از مسیح تیکا در ولایت جوزجان در خود ریاست امور زنان تقریبا از 100 اضافه شاگرد به خاطر فرا گرفتن آموزش‌های مسلکی از قبیل گلدوزی، خیاطی و همچنان اسپنجوزی مصرف کار است و خود استاد رضاکار در بخش کورش بافی در شاگردان عملا آموزش میتن. برعلاوه از این در بخش تجوید قرآن که از مسیح تیکا بر ما داده شده در تقریبا ما 30 نفر اختصاص داده بودیم، امیل از تعداد ما 50 تن رسیده بلوسی استاد قاری عنایت الله خان تدریس میشه. از ماه جنوری شروع شد، این ماه دوم است که اینا تجوید قرآن می آموزن. و همچنان یک مرکز در بخش کامپیوتر همه قسم هست طرف خود ریاست مرزلان رضاکار تدریس میشه که قبلا تیکا خودشان همین کامپیوترها را بر ریاست امور زنان داده بودند به وسیله پروژه. وقتی که پروژه ختم شد ما این را تا هنوز هم تداوم میدیم و برعلاوه از این ریاست امور زنان توانسته با همکاری دفتر اخشنید یک مرکز معلوماتی سیل سنتر در ولسوالی خواجه دوکو در نسوانش و یکی را در ریاست امور زنان اختصاص دادیم، کتابخانه مجهز داره، کامپیوتر داره و همچنان در اینجا اینترنت ماهوار برشان فعال میکنه، 3-4 مودم قرطاسی تمام با هم را با پرنترش قرطاسیش مهیا هست. هر محصلی که خواسته باشه از طرف اینترنت بعض مواد پروژه هایی که از طرف مکاتب داده میشه از طرف پانتون استادا داده میشه اینا میان از اینترنت میکشن و پرنت میکنن، بفر چپتر جور میکنن، رایگان مفت. برای از این ریاست امور زنان تقریبا از 2 سال اضافه میشه افغانستان نوا که یونومن فندش میته و تطبیق کننده نواهای افغانستان است. در ریاست امور زنان یک اتاق بهشون اختصاص دادیم، کتابخانه دارن، کامپیوتر دارن، مودم دارن و همه تجهیزی که بر خود دفتر اخشنی که مرکز معلوماتی داره نوا هم داره، در اینجا به دختر خانما عرضه خدمات میکنن. اینا هم عین شکل کامپیوتر یاد نداشته باشه بهشون همکاری میکنن.
گفتیم که آموزش ها همه رایگان است.
بله، ای به طور رایگان است با استادای مجرب دائم المدام، یعنی مدت 2 سال میشه ای دوام داره و تجوید قرآن هم پیشتر گفتم 2 ماه پیشتر 6 ماه تمدید شده، تمام ماش مصارفش از طرف مسیح تیکا پرداخته میشه و شاگرد هیچ امتیازی نداره، شاگرد صرف با آمدنش با استادای مجرب تدریس میشه.
میتونین بگوین در بخش فعالیت خانم ها در این ولایت کدام موانعی ایجاد شده یا خیر و یگانه مشکلی که دختر خانم ها دارن از چه قرار است؟
و در بخش کار فعالیت خانم هم هنوز یک موانعی را به وجود آورده باشه موجود باشه ندیدیم و بلوسی خودشان هم نشین که اینی موانعی بر ما موجود است ما نمیتونیم. یگانه مشکلی که دختر خانمای ما داره و شخصا ریاست امور زنان داره، پروژه هایی که تطبیق میشه مقطعی است، زمان کوتاه هست، کوتاه مدت است، زمانش کوتاه هست. وقتی که 4 ماه 6 ماه ای پروژه تطبیق میشه تداوم از بسیار بر از را مشکل است.
در اخیر کدام پیامی اگر داشته باشیم در حالی که 8 مارچ روز زن نیروزا تجلیل میشه؟
من پیام بر کسایی که صدای مرا میشنوند سلام و احترامات تقدیم میکنم و در ضمن سلام آمده 8 مارچ یعنی اجده یهود مصادف به 8 مارچ است که همه ساله در تمام سطح افغانستان و جهان از این روز تجلیل میکنن، این را برشان تبریک میکنم. همیشه یک زن، یک مادر، یک خواهر به خاطر رفای اولاد خود، به خاطر رفای وطن خود، به خاطر منسجم بودن امروحیه، تأمین امنیت، صلح و ثبات فامیل خانواده همیشه تایی تلاش میکنه و اینا را من تقدیر میکنم، تحسین میکنم. برعلاوه که همیشه زن متضرر میشه، هر خشونتی که در یک فامیل رخ میده بعد اما دختر خانم ما داده میشه، قربانی را کی میگیره؟ قربانی را دختر خانم ما منتخب میشن. ما با آن روز امید که مادر همیشه این مادرهای داغ دیده و رنجیده ما همیشه لبخند باشن و یک صلح ثبات و امنیتی در سر افغانستان از خداوند ولی اعظم استدعا میکنم، موفق و شادکام باشن همگیشان.
نثارش میکنن دیوانه ها، یا بکور یا بگور یا شود سنگ سبور. حق ندارد زن ببیند سوی نور، داد از این نامردها فریاد از این نامردها. در خیابان ناله برخنده ها